را مخاطب ساخت و فرمود که من به تو عقوبت می کنم افراد را و به تو به وسیله تو ثواب می دهم به افراد، بک عاقب و بک عتیب به تو. این عقل را خداوند صد قسمش کرد، منظورم اینجا بود این عقلی که خلقش کرد. حالا چه وقت خلقش کرد عرض کردم، اون جداست، مطلبش طولانیست، فرصت دیگری موفق بشم عرض میکنم. همشون نور واحد هستن، روایات متعددی. اون چه شما معتقد هستید درباره امیرالمؤمنین از علم و فضائل و هر می شود که بفرمایید که معجزات و قدرت، همین ها را در باره سایر ائمه هم معتقد باش، چون وارث هستند، وارث پیغمبرند. اون چه پیغمبر داشته است از مقامات و معارف به امیرالمؤمنین، از امیرالمؤمنین به امام حسن، همینطور دیگه تا حضرت بقیت الله از آن حسنش اینه. اون وقت یه قسم تقسیم همه شده، 99 تاش اونجاست. این 99 تا الان با همون مطالبی که راجع به پیغمبر بود برای حضرت سجاد هم هست. این دعاهایی که از ائمه اطهار مخصوصا حضرت سجاد در صحیفه و جاهای دیگری هست، این تذکرزاریش هر می شود که عللی دارد. یکی از عللش تعلیم منده بود بعضی افراد دیگر هست.
به نام خداوند مهرگستر مهرورز. سخن امروز از امیر مؤمنان علی علیه السلام است و به عنوان حکمت 333 در نهج البلاغه، که کتابی است که سخنان امام ما را جمع آوری کرده است، نقل می شود. سخن درس بزرگی است. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. امام در اینجا دو صفت از مؤمنان را نقل می کند، دو صفت بزرگ. اگر من و شما خود را مؤمن می دانیم، اگر من و شما خود را پیرو علی ابن ابی طالب می دانیم، لااقل این دو صفت را عمل کنیم، این دو صفت را در رفتار خود و در کردار خود عملی نماییم. المؤمن بشره فی وجهه، مؤمن کسی است که شادی و خرمی در صورت اوست، نه آن که چهره ناراحتی داشته باشد، ظاهر غم‌انگیزی داشته باشد، ظاهر خشونت‌آمیزی داشته باشد. المؤمن بشره فی وجهه، وقتی به مؤمن نگاه می‌کنید صورتش پر از خرمی و شادی و نشاط است. شما حتما شنیده اید که پیامبر همیشه لبخند بر لب داشت. چرا بعضی از مؤمنان چهره دژم و غمگینی دارند؟ چرا نباید در چهره آنان نشاط و شادی را ببینی؟ این سخن مولای ما علی است. المؤمن بشره فی وجهه، وقتی به چهرهش نگاه میکنی نشاط و شادی و شادمانی میبینی، و حزنه فی قلبه. اما مؤمن ممکن است محزون باشد، ممکن است از کردار خود در نزد خداوند غمگین باشد، ممکن است از رفتار بعضی از مردم اندوهگین باشد، ممکن است شرایط روزگار او را اندوهگین کرده باشد، اما این حزن و این اندوهگینی را در چهره خود نشان نمی دهد، بلکه در دلش خواهد داشت. المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. دل او غمگین است، ناراحت است، میخواهد جامعه بهتری داشته باشد، میخواهد مردم دیگری باشند، میخواهد خودش انسان بهتری باشد و محزون است و غمگین است و اندوهناک است که نمیتواند این گونه باشد. اما وقتی به چهرهش نگاه میکنید، جز نشاط و خرمی و شادی چیزی نمیبینید. اولیای خدا در خلوت خود میگریستند، در خلوت خود با خدا راز و نیاز گریان میکردند. اما وقتی به چهره آنان نگاه میکردند، جز شادابی و نشاط و خرمی چیزی نمیدیدند. آیا ما شبیه آن اولیاء خدا هستیم؟ المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه.
شغل آب رو مندم، گره خورده است در فندم. پیغمبری نبود مگر اینکه قدیر رو عید کرد. بزرگترین عید خداست. اسم قدیر در عالم ملکوت، در آسمان ها اسم قدیر روز عهده.
پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در قدیر از همه مردم بیعت گرفت برای امیرالمومنین. بیعت نشونه چیه؟ نشونه عهده. یعنی همه باید عهد کنید با امیرالمومنین علیه السلام، باید تعهد بدید که پای امیرالمومنین علیه السلام میمونید. نه فقط امیرالمومنین، بلکه برای 11 امام بعد از امیرالمومنین علیه السلام هم باید عهد ببندید.
ایام قدیر عهد امامت، نه فقط بیعت و عهد با امیرالمومنین، تجدید بیعت با امام. و طبیعتاً امام حی ما الان است ولیعصر علیه السلام.
امروز جان قدیر، اصل قدیر، پیغام قدیر، یعنی تجدید عهد با حجت ابن الحسن.
در روایات بسیار زیادی بیان شده که ما عهدی داریم با حضرت ولیعصر علیه السلام و هر کسی با امام زمان خودش، همون عهدی که در دعای عهد صبح به صبح تجدید عهد میکنه.
اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا.
دعای عهد مضمون عهدهای ما با امامه. کسی که این دعا رو میخونه، کسی که با این عهد همراه میشه، این میتونه کنار رکاب زمان پایداری بکنه. ما اگر بخوایم در جبهه حضرت بمونیم، باید اون عهدهای بزرگی که با حضرت داریم، اون قرارهای بزرگمون رو هر روز تجدید.
امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی 40 صبح دعای عهد رو بخونه، این از یاران مهدی ما خواهد بود، و اگر از دنیا رفت و ظهور رو درک نکرد، رو برمیگرد.
پویش قدیر عهدی با مهدی، 40 روز قرائت همگانی دعای عهد تا عید عهد و پیمان، عید سعید قدیر. قدیر عهدی با مهدی علیه السلام.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستید. لحظاتتون بخیر همراهان و شب زنده داران محترم. در ادامه با اعلام ساعت 3:45 دعوت میکنم شنونده برنامه سینما فرهنگ باشید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنید؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چی؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دست.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان و عرض ادب و درود و مهر محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در سراسر این ایران جان وطن، شما مردمان مهربان و قهرمان، بزرگوارانی که شبکه رادیوی فرهنگ صدای من رو میشنوند، با معرفی که دیگر از آثار سینمای ایران و هنرمندان کشورمون در حوزه سینمای راهبردی و سینمای ضد صهیون با شما همراه هستم. یک بار دیگه میخوام سراغ عباس رافعی، کارگردان خوشنام کشورمون برم و فیلمی دیگر با روی کرده روایت سینمای ضد صهیون. تولدی دیگر، تجربه متفاوت از عباس رافعی است در حوزه مخاطبان جهانی، برخلاف فیلم بیگانگان که پیشتر دربارش به کارگردانی جناب رافعی صحبت کردم. تولدی دیگر نگاه و روش خودش رو با رویکرد بازیگران جهان عرب و همکاران و همدلانی که در سینمای کشورهای لبنان، سوریه و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور داشتند تولید کرد، برای آن که نوع مخاطبان خودش رو در روایت و ساحت جهان بین المللی تعریف کنه. عباس رافعی در تولدی دیگر از یک زبان نشان شناسانه، یعنی متولد شدن یک نوزاد و به فاصله بسیار کوتاهی از دست دادن مادر و پدرش به سبب بمبارانی که رژیم قاسم صهیونی در لبنان داره، زندگی آن نوزاد رو در بستر افراد آن خانواده که سعی میکنن او رو بزرگ کنن، با منش و روش مادر و پدرش اون رو آشنا بکنن، به ویژه پدر این نوزاد که خب خودش یکی از افرادی بودی که در جبهه مقاومت فعالیت میکرده، و بعد رسیدن به سن نوجوانی و در نهایت تصمیمی که او میگیرد برای آنکه از یک سو انتقام خون پدر و مادر شهیدش رو بگیره، از سوی دیگه آنچه که طی این سالهایی که روش کرده تا به سن نوجوانی رسیده، از دوستان و هم مدرسیایی که دیده و شهید شدند، اعضای فامیل و همشهری و هموطنان خودش، و در نهایت رسیدن به آن شکوه حضور برای ظهور نسلی دیگر، نسل نوجوانی که آرام آرام از یک سو داره ثمره نیاکان خودش رو در حوزه مقاومت و ایستادن در برابر این رژیم غدار، کودک‌کش، وحشی روایت میکنه و نمایندگی میکنه، و البته افسوده شدن افرادی دیگر به میان این نوجوانانی که آرام آرام دارند مسیر بزرگسالی رو و پیوستن به جبهه مقاومت رو طی میکنند.
تصمیم به گفتن دروغ بگیرم، مطمئنن دروغ پیچیده اینه میگم. خب تو میتونی به شماره ای که افتاده زنگ بزنی.
تو خیلی خوب میدونی من مجبورم برم جایی که تو میخوای.
منم مجبورم باهات بیام. تو هم مجبوری منو ببری. من باید برم اعتاشه. منو تو یاران پیاده کن. ماشین من توی تعمیرگاهه، زیاد دور نیست، میریم اونجا.
همراه من بیا سلما رو ببین. یعنی اون زن واقعا سلما هست؟ سوالی دارم که منو مردد میکنه. اگه سلما تا اینجا اومده چرا برنگشته بنت جبیل؟
چه سلما باشه چه نباشه، جواب این سوال فقط تو دل این جنگ لعنتیه.
یه چیزی رو میدونی علی، نمیخوام به این فکر کنم که اون زن سلما نیست، اما اگه اون زن سلما
شاید بهتر از اون باشه. چه میدونی دنیا برای چی کنار گذاشته؟
تو چی داری میگی؟ یادت رفته اون زن خواهرته؟ اگه میبینی چشمامش کالوده به خاطر هواست، وقتی باد میاد اشک تو چشمام جمع میشه. چیه؟ چرا میخندی؟
به خاطر هواست یا در قلب طوفان بپا شده؟ چرا گریه کردی؟ اشک چی بود؟ اشک تو بشناس، با اشک داشنا شو. اشک حسرت، اشک شوق یا اشک اندوه، اشک چی بود؟
سر به سرم نذار، حوصله ندارم.
حوصله داشته باش، عشق تو عشق صبره. به خدا قسم که عشق صبره. خداوند با صابرینه.
لا حول ولا قوت الا بالله.
اون در ورودیه؟
نه، در ورودی اصلی مسجد این طرف بوده.
زهیر، تلفن.
الو؟ بله بله. چی؟ بله بله میشنوم. یارون؟ آه باشه باشه. بله بله متوجه شدم. خداحافظ خداحافظ.
با سلما صحبت میکردی؟
نه سلما نبود، مردی بود که گوشی منو پیدا کرده. سلما بهش پیام داده. اون مرد نمیتونست طولانی صحبت کنه چون شارژ موبایلش تموم شد. گفت سلما از یارون حرکت کرده به طرف تبنین.
این فیلم به ویژه در کشورهایی مانند کشور بحرین و کشور کویت اجازه نمایش پیدا نکرد، اما در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل کامل در کشورهای محور مقاومت، در دو سه کشور از کشورهای اروپای شرقی که اون سبوعیت نازیسم رو در جنگ جهانی دوم با پوست و گوشت و جان و استخوان تحمل کرده بودند، و البته در میان منتقدان مستقل در رسانه‌های جهانی با بازخوردهای مثبتی مواجه شد. به ویژه این زبان زیبایی شناسانه، این توالی نسل‌ها و استمرار یک هدف، به زانو درآوردن رژیم قاسم صهیونی، باز پس گرفتن کشور، شهر و منطقه‌ای که مورد غصب قرار گرفته، و بار دیگر همان فرهنگ، آن تمدن میان مردمان مسلمان، خاصه در اراضی اشغالی و لبنان. آنچه که قهرمان نوجوان این اثر داره در تولدی دیگر با مخاطبش در میان میگذارد رو ما طی همین سال جاری، چه در دفاع مقدس 12 روزه، چه در تعدی و تجاوز مجدد رژیم قاسم صهیونی و ائتلاف امریکاییش، میان نوجوانان نسل امروز شاهد بودیم. از صف اهداء خون گرفته تا کمک‌های مردمی، فعالیت‌های مسجد، حضور شبانه در میدان‌های شهرها در راستای غمین بودن بر شهادت رهبر عظیم و شأن کشور و همدلی در مسیر انتقام جویی و انتقام گیری، و در نهایت اثبات آن که نسل‌های مختلف برای این کشور، کشور پرمهر، تمام قد هستند، جان می دهند، اما نام وطن نه. همه با صدای بلند الله اکبر گویان بیعت کننده هستند و با پرچم مقدس کشورمان دو یادگار رو ماندگار کردند. نخست قداست و حریت و صلابت ایران عزیز، و دو دیگر بدل شدن آن پرچم به کفن در راه وطن.
در یک حمله گسترده از زمین و هوا، صهیونیست‌ها زنان، مردان و کودکان بی‌دفاع را،
این همه سلاح خونریز دست اسرائیل، اون وقت هیچ کس از عربا هیچی نمیگه. ببین چی به سر خانه آوردن. بچه‌ها رو ببین، اون بچه‌های بی‌گناه رو میگن. الله
خانواده کجان؟ خانواده کجان؟
اینجان، مامان، مامان، عمو زهره. میبینی چی به سرمون داری میاد زهره؟
سلامت باشی، سلامت باشی. سلما رو دیدی؟
خانم دکتر میدونه کجا؟
خانم دکتر؟ خانم دکتر، سلما رو دیدی؟ خانم دکتر، سلما همسرم با شما نبود؟ یه زن حامله است.
اینو ببرین تو آمبولانس.
چی شده؟ سلما مرده؟
دیشب از ساختمون فرار کردیم از ترس بمباران. سلما خیلی درد داشت، درد زایمان. یکی از اهالی بردش بیمارستان، الان میبرمت پیشش.
از دیروز تا الان ازش خبری نداریم؟ یعنی هیچ تماسی نداشتیم؟
حقیقتش وقت نکردم. چطور زنتو تنها گذاشتی و رفتی؟ زن حامله تو این وضعیت؟
کی میدونست جنگ را میفته؟
کی زامن چیزیه تو لبنان؟ کی جنگ نبوده؟ تو جنگ به دنیا اومدیم، هنوزم تو جنگیم. بچه تو هم تو جنگ به دنیا میاد.
اهل کجایین؟
اهل شمالم.
بچه داریم؟
جنگ اجازه نداد. چرا میخندی؟
جنگ بهم فهمون چقدر سلما رو دوست دارم و چقدر وطنم. سلما
بهت گفتم که بیاد، بهت گفتم. حال هر دو خوبه؟
متشکرم.
أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
پس از 33 روز مقاومت مظلومانه مردم لبنان، صبح روز 14 آگوست 2006 جنگ با پیروزی لبنان خاتمه یافت و افسانه شکست ناپذیری و هیبت درودین ارتش صهیونیستی فرو ریخت. طرح آمریکایی خاورمیانه جدید شکست خورد و نسلی جدید در لبنان متولد شد و پیروزی حزب الله به ملت عرب و مسلمانان عزتی دیگر بخشید. اینک زهیر و سلما به همراه خانواده علی در بنت جبیل که کوچه ها و مردمانش هنوز ناگفته هایی از هجوم بیگانگان در دل دارند، زندگی جدیدی را آغاز کردند.
آرزوی همیشگی و همواره مردمان راستقامت ایرانی، به ویژه در این سرای جان شما مردمان قهرمان، بی تردید و به تحقیق که من هم بر اون سفت و سخت همدلم و امیدوار، صلابت و حریت، غیرت بدون هیچ تردیدی آنگونه که وعده الهیست، پیروزی در برابر تمامی این قاصبان و چپاولگران و خونخاران مکار و حیلگر و متجاوزانه که در نهایت هم شکست از آن آنها خواهد بود، و دلدادگی به مهر ایران. تا فرصت روایت و گفتاری دیگر، یا علی، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.